على عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در باب وجوه إعجاز قرآن بود، یعنی از چه دیدگاهی قرآن کریم معجزه است. هفت مورد رو عرض کردیم، به دو مورد مفصلا پرداختیم و عرض کردیم که تارتا قرآن از این جهت معجزه است که در کل این کتاب که 23 سال از نظر زمانی طول کشید تا نازل شود، شما در بین آیات قرآن کریم تضاد و اختلاف نمی بینید و این چیزی است که عادتاً در بین کتب پیدا نمیشه. کتاب‌هایی که زائیده افکار انسان باشد، اگر یک کتابی باشه که در طول چند سال تدوین میشه، غالباً بین صدر و زیدش تناقض و تضاد پیدا میشه و یکی از نویسندگان بزرگ چنین ادعا کرده بود، تجربه خودشو گفته بود، ما نویسنده ها اینطوری هستیم که وقتی کتابمون در میاد فرداش میگیم ای کاش این مطلب رو ننوشته بودیم، کاش که این مطلب رو جابجا کرده بودیم، کاش که این برهان رو اضافه کرده بودیم، کاش که این فصل رو جابجا کرده بودیم. و همین دلیل کتاب در چاپهای دوم و سوم معمولا دستخوش تغییر میشه، استدراک پیش میزنن، یعنی یه مطالبی رو اضافه میکنن، یه مطالبی رو کم میکنن. چاپ دوم هر کتابی با چاپ اول غالبا با هم اختلاف داره. این به خاطر همین است که طرف پشیمان شده از آن چرا که در چاپ اول نیاورد. اما قرآن کریم این خصوصیت رو نداره. خود خداوند هم در قرآن می‌فرماید که اگر این کتاب از غیر ناحیه خداوند بود لوجد و فیه اختلافا کثیرا، شما اختلاف زیادی درش پیدا می‌کردی. این وجه اول اعجاز بود. وجه دوم اعجاز قرآن کریم مسئله فصاحت و بلاغت بود. فصاحت گفتیم زیبایی الفاظ و محتوای بالا، و بلاغت رو عرض کردیم که آوردن کلام مطابق با هدف آورنده، هدف هدایت، کلام هم هدایت آمیزه و مناسب با شأن و شؤون و مقتضای حال هستش. اساسا یکی از ویژگی هایی که برای قرآن کریم ذکر میکنن در همین مسئله فصاحت و بلاغت، میگن جاذبه قرآن کریم در حدی است که بدون پیامبر هم کارش رو انجام میده. یعنی چی؟ هر معجزه‌ای مکمل کار اون پیغمبره. یه پیغمبری میاد یه ادعایی میکنه، میگه من پیغمبرم، صاحب رسالتم، آمدم شما رو هدایت کنم. میگن دلیل چیه؟ معجزه میاره. معجزه مکمل اون گفتاره. اما قرآن کریم در بین تمام معجزات انبیا، حتی در بین معجزات خود رسول اکرم، تنها معجزه ایست که بدون پیغمبر هم دعوت به رسالت میکنند و دعوت به هدایت میکنند و دعوت به مبارزه. الان هم که سالهاست رسول اکرم بالا سر قرآنش نیست و در کنار این قرآن نیست، قرآن کریم به کار هدایت خودش به تنهایی مشغوله. این به خاطر جاذبه فصاحت و بلاغت قرآنه. بیشتر مفسرین این مطلب رو دقیق می‌دانن و این تنها و این خصوصیت فقط و فقط در قرآن کریم. جاذبه قرآن آنچنان است که دشمنان قسم خورده رسول اکرم هم در مقابلش زانو زدن. دو تا دشمنش رو میشناسید، یکیش رو شاید کمتر بشناسید، ابو جهل، ابو سفیان، یه شخصی از شعرای جاهلیت که خیلی با پیغمبر دشمنه، به نام اخنس ابن شریق. اینا در حد اعلای دشمنی با رسول اکرم بودن، اما شباب برقع پوش خودشون رو مخفی میکردن، می آمدن به مجلس رسول اکرم و آیاتی که بر پیغمبر نازل میشد رو گوش میکردن، نمیپذیرفتن به خاطر اون لجاجت درونی که داشتن، اما منکر اون زیبایی هم نبودن، منکر اون جاذبه هم نبودن، از هم مخفیانه می آمدن، خودشونو از دیگران هم می پوشوندن، ولی در یه شب که بخواستن برگردن همدیگر رو دیدن که تو اینجا چیکار میکنی؟ تو چیکار میکنی؟ بعد گفتن بالاخره که آمدیم سخنان ایشان رو گوش بکنیم. هر سه همدیگر رو ملامت کردن، گفتن نباید این کار رو بکنیم، اگر قریش بفهمن ما این کار رو کردیم تفرقه ایجاد بشه. قول دادن که این کار رو نکنن، ولی باز فردا شب هم همین کار رو کردن. این جریان رو ابن ایشان در کتاب سیرش نقل میکنه. جاذبه قرآن آنچنان بود که این سه نفر از دشمنان قسم خورده رسول اکرم هر شب به محفل قرآن رسول الله می رفتند، اما نپذیرفتند به خاطر لجاجت و تعصب درون. اگر این لجاجت و تعصب می زاشتن کنار، قطعا قرآن کریم اون هدایتگریش رو انجام می داد. خود خداوند هم در قرآن همین مطلب رو فرموده، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شک و شبهه نیست، هدن هدایته، اما برای کی؟ برای کسانی که اهل لجاجت نیستن. اما همین کتاب لا یزید و جمال الظالمین الا خسارا، برای کسانی که دارای اون لجاجت های درونی هستن جز خسران چیزی نداره. خسرانش همین است که میشنیدن و افسوس بخوردند و عمل نمی کردن. اما اگر از درون آمادگی پذیرش باشه، قرآن حتی بدون رسول اکرم هم کارش رو انجام میده. شواهدش رو حتی در همین عصر معاصر هم نسبت به اون بازگشت و خانومی که چند وقت پیش تلویزیون هم برنامه‌ای از ایشان گذاشتن، با یه آیه قرآن برگشت، بدون که رسول اکرم ما رو سر کتابش باشه و بگیم من پیغمبرم و اینم معجزه منه. اون معجزه کار خودشو کرد. باید درون رو پاک کرد، باید از درون آماده قرآن شد. یه شخصیتی شاعر زبده عصر رسول اکرم به نام طفیل ابن عمرو هستش. این وارد شهر مکه میشه، سران قریش، سیاستمداران قریش دورش رو میگیرن، بهش میگن که یه کسی آمده ادعای نبوت کرده، با او سعی کن که روبرو نشی، اگرم روبرو شدی سعی کن حرفاش رو نشنوی. اینا میخواست به مسجد الحرام وارد بشه. در تاریخ نوشته که من وقتی میخواستم وارد مسجد الحرام بشم، چون اینا منو نهی کرده بودن، گفته بودن این ساحر سحرشم قطعا تأثیر گذاره، من برای که دچار این سحر زدگی نشم پنبه تو گوشم گذاشته بودم که اگر اون حرف بزنه من حرفاشو نشتم. بعد بختتا یه طوری شد که خب یکی دوتا از آیات قرآن رو که رسول اکرم خان شنیدم. خود این آقای طفیل ابن عمرو میگه ببین که آنچنان لذتی به من دست داد از شنیدن این کلام که تا اون موقع من چنان لذتی رو از سایر کلمات نبردم. بعد با خودم فکر کردم، گفتم بابا تو در بین عرب معروفی به این که یه آدم عاقلی هستی، حرف میفهمی، تو با دیگران فرق داری، این پنبه چیه تو گوشه گذاشتی؟ خب پنبه رو وردار، حرفای پیغمبر رو بشنو. خب اگه حرف حساب بود میپذیری، اگه حرف حساب هم نبود ردش بکنی، دیگه ما رو که نباید با سحر و جادو بترسونم. خب پنبه رو از گوشم برداشتم و دیدم تو مکه، تو شهر، توی مسجد الحرام نمیتوانم با پیغمبر صحبت کنم چون زیر ذره بین هستن و میپام. منتظر شدم پیغمبر از مسجد بیان بیرون، برم به طرف خانهشون. پیگیر پیغمبر شدم، دنبال خونش رفتم. وقتی رفتم تو ازشون اجازه خواستم که من بیام تو. آمدم، خودم رو به ایشان معرفی کردم و به ایشون گفتم خب حرف حساب چیه؟ چی میگی؟ پیغمبر بخشی از آیات قرآن کریم رو خوندن، اون آیاتی که احکام دین و اخلاقیات دین در توش در محتوای اون آیات. بعد این آقای طفیل گفت فلا والله ما سمعت قولا احسنمه، به خدا قسم من قولی زیباتر از قرآن نشنیدم، ولا امرا اعدلمه و آیین معتدل تر از آیین اسلام نیافتم. ایشان اسلام آورد و به پیغمبر گفتن که من در بین قبیلم صاحب نفوذ هستم، میرم در بین قبیلم برای شما تبلیغ میکنم و افراد رو به دین اسلام دعوت میکنم. پذیرش فصاحت و بلاغت قرآن برای کسانی که به دور از لجبازی و تعصب هستند رهاوردش ایمان است، منتها انسان باید خودش رو بسپره به این مطلب. این در بین کسانی که عرب بودند و اهل فصاحت و بلاغت. اما غربی ها و دانشمندان اجنبی ببینید راجع به قرآن در باب فصاحت و بلاغتش چی میگن. یک دانشمند انگلیسی هست به نام کرنیکو، استاد دانشکده ادبیات علیکده هند، در یک سمیناری در رابطه با اعجاز فصاحت و بلاغت قرآن شرکت کرده بود. در حضور ایش اساتید دیگر ازش سوال کردند آیا به نظر تو قرآن از نظر بلاغت معجزه است؟ یعنی در حد و توان انسان‌ها هست یا نیست؟ پاسخ رو به اونجا قشنگ داده. ایشان پاسخ میتونه دادن. قرآن را برادر کوچکتری هست به نام نهج البلاغه. پاسخ را از قرآن به نهج البلاغه انصراف دادن. قرآن را برادر کوچکی است به نام نهج البلاغه. بعدشان سوال کردن آیا برای کسی امکان دارد مانند این برادر کوچک را بیاورد؟ نهج البلاغه قطعا زایده تفکر یک فرد انسانی است، منتها انسانی که متصل است به مبدا الهی. کسی نمیگه وحی نهج البلاغه، در واقع تمام فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام است، مال یک انسان الهی است. او میگد به این که کسی امکان داره نظیر نهج البلاغه رو بیاره تا برای ما مجال این بحث باشد که بگیم میتوان در بلاغت قرآن حرف زد یا نزد. شما بیاد راجع به نهج البلاغه صحبت بکنیم، قرآن پیش کشید. یک دانشمند دیگر انگلیسی به نام کارلید میگوید به این که وقتی ما به وجه بلاغت قرآن مجید میاندیشیم قطع نظر از اینکه این کتاب مبارک وحی آسمانی است، می‌بینیم از نظر لفظ و ترکیب بلیغ‌ترین کتابی است که به زبان عربی تدوین شده. این را از این جهت بیان می‌کنم که بلاغت و فصاحت قرآن حتی مد نظر اسلام شناسان غربی هم هست، اونها هم فصاحت و بلاغت رو مد نظر قرار دادن. دانشمند دیگری به نام تیتلر میگد به این که بسیار ساده اندیشی است که انسان چنین پندارد فصاحت سخن او تأثیر فصاحت قرآن کریم را دارد، یعنی همون حرفی که طفیل ابن عمرو زد، فصاحت قرآن افراد رو به دین دعوت میکند، ولی فصاحت حرفای ما افراد رو اگر فصیح باشیم اگر بلیغ باشیم نهایتاً وادار میکند به بهبه و چهچه کردن. عجب کلمات زیبایی، افراد رو به محتوا نمیکشاند. عرض کردم فصاحت قرآن یعنی زیبایی الفاظ و محتوای بلند. قرآن کریم افراد رو دعوت کرده به مبارزه و مقابله با خودش میتونید مثل من بیارید یا نیارید. یه عده نظیر قرآن سعی کردن بیارن، اما بشنوید ببینید تونستن بیارن یا نیارن. یه بابایی از جاش بلند شده این آیات رو نظیر قرآن آورده، والمبذرات بذرا، قسم به کسانی که دهقانن، والحاصدات حصدا، قسم به کشاورزان، والزاریات قمها، قسم به اونایی که درو میکنن، گندم رو میکارن بعد درو میکنن، والطاهنات طهنا، قسم به اونایی که کاه و گندم رو از هم چیکار میکنن؟ جدا میکنن، والعاجنات عجنا، قسم به خمیرگیرا، نه که نون خمیر، والخابزات خبزا، قسم به اونایی که نون درست بکنن، به نونواها قسم یاد کرد، والساردات سردا، قسم به اونایی که تیریت درست میکنن، این نون رو قاطی میکنن، واللاغمات لغما، اهالتا و سمنا، قسم به اونایی که از این تیرید لغمه لغمه میخورن، لغمه ها رو بر میدارن، این لغمه هایی که با چربی و با روغن قاطی شده. این آقا مدعی شده است که من نظیر آیات قرآن رو بردم. جز این که آدم میگه این که آدم احمق بزرگواری، چیزی که بیشتر از این نمیتونه بگه. مبارزه به تحدی، دعوت به مبارزه، یعنی که بابا تو یه کلام میگی میگی محتوا نشته باشه، قسم به نونواها، قسم اونو که نون برمیداره. خب بعد آخرش چی؟ حالا اگه خدا آخر این همه قسم خورده، آخرش یه حقیقتی رو بیان کرده، خب تو چه حقیقتی رو بیان کردی؟ بعد یکی دیگه نظیر همین کلمات رو آورده، اینها تحدی قرآن نیست، اینها یک الفاظ دریوری است که کنار هم چیده شده بدون اینکه هدفی در پیش باشه. این که خیلی دیگه حالا عجیب غریبه، یا زفدع و بنت زفدعین، این خیلی فکر کرده جالبه، ای قورباغه ماده، فرزند دو قورباغه، حلال زادگیشو تثبیت کرده که پدر و مادر این قورباغه قورباغه است. نقی ما تنقی، هر چی میخوای سر صدا کن، اعلا که فلما، بالا تنه توی آبه، و اسفل که فتن، پایین تنه تو گله، لل ما اتو کدرین، نه آب و گل آلود میکنین، ولی شاربه تمنعین، نه نوشنده رو از آب معنی میکنین. اینا مبارزه با قرآن نیست، یک کلامی که یه محتوا توش باشه، چیزی باشه که انسان بگه خب حالا ما این مطلب رو گرفتیم. از این گونه حرف ها هست، اما اینها را همه گفتن. اولا اشکالات فنی ادبی بهش میکنن که بحث ما جایگاه اون اشکالات فنی و ادبی نیست، اما این که از نظر محتوایی محتوا نداره. خب قسم به نونواها که چی؟ اینجوری اگه آدم بخواد بگه میتونه 42 جلد قرآن درست بکنه، به جهتی که ما به همه مشاغل بتونیم قسم بخوریم. خدا به بقالان میتونه قسم بخوره، به میوه فروشان میشه قسم بخوره، که حرف نشد که. بنابراین مسئله فصاحت و بلاغت قرآن یکی از وجوهی است که بدون حضور پیغمبر اکرم افراد رو دعوت به دین میکند. این امتیاز قرآنه. فصاحت و بلاغت قرآن آنچنان حقیقتی است که اعراب هم عصر پیغمبر به او صحه گذاشتن، حتی دشمنان سرسختی مثل ابو جهل و ابو سفیان، و این فصاحت قرآن، فصاحت و بلاغت قرآن آنچنان حقیقتی است که غربی ها و خاورشناسان هم انگشت به دهن حیرت دارند. لا شک و لا شبهه در اعجاز قرآن کریم. اما وجوه اعجازی دیگری هم از برای قرآن هست که اگر خدا بخواهد جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيهان يا وجيهان هديه پیشگاه مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و امامان امروز حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین سید الشهدا
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8